ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. در تحریم‌های جدید کانادا محمد جواد ظریف هم تحریم شد. رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید عراق تعیین شدند. و سفیر بریتانیا در تهران به ادعای روزنامه نزدیک به سپاه واکنش نشان داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌های این ساعت. کانادا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر و اقدامات بی‌ثبات کننده تهران وضع کرد. وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای گفت که تحریم‌های جدید 3 نهاد و 17 شخصیت حقیقی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران را در بر می‌گیرد. این بیانیه می‌افزاید که کانادا به دفاع از حقوق بشر ادامه می‌دهد و در کنار مردم ایران از جمله زنان و جوانان می‌ایستد که شجاعانه خواستار آینده‌ای هستند که حقوق بشر به طور کامل در آن رعایت شود. در خبر دیگر، نمایندگان پارلمان عراق روز پنجشنبه در دور دوم رأی‌گیری سرانجام عبداللطیف رشید را به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق و جانشین برهم صالح انتخاب کردند. عبداللطیف رشید پس از انتخاب به سمت ریاست جمهوری، محمد شیا السودانی را مأمور تشکیل کابینه جدید عراق کرد. السودانی نامزد ائتلاف چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق بود. جریان مقتدی صدر به شدت با نامزدی السودانی برای تصدی پست نخست وزیری مخالفت می‌ورزید. پارلمان عراق از یک سال پیش که انتخابات پارلمانی برگزار شد تا کنون به دلیل نرسیدن جلساتش به حد نصاب نتوانسته بود رئیس جمهوری جدید را انتخاب کند. عبداللطیف رشید 78 سال سن دارد و دارای دکترای مهندسی عمران از دانشگاه منچستر و از بنیانگذاران اتحادیه میهنی کردستان عراق است. او از سال 2003 تا 2010 وزیر منابع آب و عراق و پس از آن مشاور اول رئیس جمهور بود. در خبر دیگر، سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه به ادعای روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران واکنش نشان داد. روزنامه جوان در شماره روز چهارشنبه خود استفانی القاق نماینده ارشد بریتانیا در مذاکرات احیای برجام را متهم کرده بود که چند روز پیش از آغاز آشوب‌ها وارد ایران شده و از نزدیک روند بنوشته این روزنامه اختشاشات در ایران را مدیریت کرده است. در واکنش به این ادعا، آقای شرکلیف روز پنجشنبه در توییت نوشت: ماه گذشته خانم القاق به میزبانی وزارت خارجه ایران سفری کوتاه به تهران داشت. سفیر بریتانیا افزود: به خاطر نمی‌آورم که هیچ بخشی از آن گفتگوهای رسمی درباره تحریک شورش‌ها بوده باشد. آقای شرکلیف تأکید کرده که مقامات ایرانی خواستند این بازدید علنی نشود و ما هم اعلام نکردیم. روزنامه جوان با چاپ تصویر خانم القاق در صفحه اول خود او را جاسوسه انگلیس معرفی کرده بود. ساعت 21:04 دقیقه است. می‌پردازیم به یک گزارش. بیش از 800 عضو سازمان نظام پزشکی ایران رئیس این سازمان را به کمک برای سرپوش گذاشتن بر علت مرگ مهسا امینی در بازداشت گرشده ارشاد متهم کردند. پروانه وحید منش در گفتگو با حسین موسویان پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی از او درباره وظایف پزشک قانونی و دلایل اعتراض پزشکان به رأی سازمان نظام پزشکی ایران پرسیده است.
دستگاه نظام پزشکی ما که یک نظام پزشکی منتخب جامعه پزشکی به اون صورت نیست، برای اینکه در انتخاباتش پزشکان مستقل و آزاد نمیتونستن کاندیدا بشن و همون نظارت استصوابی که روی انتخابات مجلس وجود داشت برای پزشکان هم وجود داشت. بنابراین میتونم بگم که اگر چیزی از طرف نظام پزشکی اعلام شده است، به این صورت که این درگذشت این بانوی ایرانی رو در حقیقت اون نظریه پزشکی قانونی رو تایید کرده باشه، این نمیتونه مورد قبول باشه. به هر حال یک دیوار بلندی از بی‌اعتمادی بین ملت ایران با حکومت وجود داره که اون چی که بیان میکنن چون به کرات تکرار شده، دروغگویی و گفتن مسائلی خلاف واقع، این است که قابل پذیرش نیست. بالاخره این بانوی 22 ساله ایرانی خانم مهسا امینی اگر بازداشت براش اتفاق نمی افتاد و حالا چگونگی امرم روشن نیست، چقدر ضرب و شتم شده، در چه مسائلی براش اتفاق افتاده، از اون لحظه بازداشت و رفتن توی ماشین گشت ارشاد تا مرکز اون گشت ارشاد چه اتفاقاتی براش افتاده، اینا که روشن نیست. من در یه گفتگوی چند روز پیش پیشنهاد کردم که یک کمیته حقیقتیاب بذارن برای این مسئله تشکیل بشه که نمایندگان واقعی پزشکان متخصصین، نماینده حتی نظام پزشکی و نماینده وزارت بهداشت و درمان بیان پرونده بیمار رو بررسی بکنن. این بیمار یه پرونده داره تو بیمارستان کسرا، یه اقداماتی براش انجام شده، سی تی اسکن مغز شده و علائمش اونجا ثبت شده، پروندهش موجوده. باید بیان اینا رو همه رو بررسی بکنن تا بتونن یه نظر واقعی ابراز کنن. این اظهار نظرهایی که برای لاپوشونی کردن مسئله و به اصطلاح سرپوش گذاشتن روی این اقدام ظالمانه انجام میشه قابل قبول نیست. یک کمیته حقیقتیاب باید بیاد و این مسئله رو رسیدگی بکنه. صرف نظر از اون، تمام الیت جامعه به اصل اون ارشاد اون شکلی و راه افتادن تو خیابون و مزاحمت برای بانوان ارجمند این سرزمین اعتراض دارن. اصلا چرا باید همچی اقداماتی انجام بشه؟ انتخاب پوشش برای بانوان از اولیه ترین و اساسی ترین حقوق انسانی اونهاست. بنابراین اصل ماجرا خطای حکومت بوده، اون چند که اتفاق افتاده در حقیقت یک مرگ دلخراش و غیر قابل قبول برای یک دختر 22 ساله ایرانی هست و با این چیزا نمیشه روش سرپوش گذاشت. مسئله مسخور به سابقه است. قبلا هم یه پزشکی که اتفاقا یه دختر پزشک در همدان با به وسیله گشت ارشاد بازداشت شد و بعد جنازه‌اش تحویل داده شد و موارد دیگری که بی سر صدا میگذره. این کارها غلطه و ما بهش اعتراض داریم.
آقای موسویان، شما اشاره کردید به کمیته حقیقت یاب، چیزی که در نامه این 800 پزشک هم بهش اشاره شده. خانواده مهسا امینی هم خواستار تشکیل یک کمیته شدن از 5 پزشک معتبر و گفتن که رأی این کمیته رو میپذیرند اگر پزشکان معتبری که این خانواده تایید میکنند رأی نهایی رو صادر کنند. با توجه به اینکه خب جمهوری اسلامی از ابتدای این پرونده حاضر نشد که بحث ضرب و شتم مهسا امینی رو بپذیره، آیا فکر میکنید حتی با وجود تشکیل کمیته حقیقت یا و یا اون 5 پزشکی که خانواده مهسا امینی اعلام کردند، جمهوری اسلامی حاضر بشود که رأی نهایی این کمیته رو اعلام کنه؟
من در جبین این حاکمیت اندر دادن به حقیقت رو نمیبینم. تمام مسائل رو در حقیقت وارونه جلوه دادن تا کنون و ما قتل در زندان ها رو خیلی داشته ایم در گذشته. دکتر کاووس سید امامی، اون جوون وبلاگ نویس ستار بهشتی و کسان دیگه ای، همین آخرش آقای بکتاش آبتین که به علت دیر فرستاده شدن به بیمارستان در گذشت، این نویسنده عالی قدر و مواردی شبیه این. به هر حال من نمی بینم که به یک کمیته حقیقتیاب اصیل و واقعی اینها گردن بذارن. میخوان فرافکنی کنن، این فرافکنی رو هیچ کس باور نمی کنه و تلاش بیهوده میکنه.
روزنامه آمریکایی پالیتیکو در گزارشی نامه‌ای را فاش کرده که جمهوری اسلامی به دیپلمات‌های اروپایی گوش زد کردی که اگر علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را اعمال کنند موجب شکاف در روابط با اروپا خواهد شد. در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا ارزیابی او را از این نامه پرسیدم.
تصور میکنم یک واکنش فوری بدون حساب نسبت به حرفای علی خامنه‌ای است که در دومین مداخله شفاهیش در مورد خیزش سراسری مردم ایران اظهار نظر کرد و ضمن حرفای نچندان با ربط دیگری که به زبون آورد به دستگاه دیپلماسی حکومت خودش توصیه کرد که فعالتر باشن و تحت تاثیر جریانات تازه قرار نگیرن، یا ظاهراً از وزیر خارجه‌اش به صورت غیر مستقیم می‌خواست که نسبت به فشارهایی که حکومت حالا در مزانش قرار گرفته واکنش نشون بدن، ولی او نمی‌پرسه از وزیر خارجه‌اش که ما چه مناسباتی با اتحادیه اروپا داریم یا چه دست بالایی در ارتباط با کشورهای اروپایی داریم که حالا اونها رو تهدید به شکاف در این مناسبات بکنیم. مناسبات ایران با اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، عموماً تجاری بوده که اون هم در اثر فقر عمومی اقتصاد ایران به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و همین آقای علی خامنه‌ای است که همیشه سیاست نگاه به شرق رو تبلیغ میکنه و تکیه اصلیش رو به چین و روسیه میگذاره. بنابراین اون چه که از زبان مسئولین جمهوری اسلامی میشنویم، به خصوص تهدیدی که آقای دهقانپور مطرح کرده، یک پاسخ در حد ارزشی که تهدید آقای علی خامنه‌ای داره. وضعیت کشورهای اروپایی روشن، تحت تاثیر اقدامات داخلی جوانان ایران، مقابله اونها با حکومت، این سیاست‌ها هر روز تندتر و تندتر خواهد شد علیه جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم با پافشاری در مورد برنامه‌های اتمی و عبور از تمام خط قرمزهایی که جوامع آزاد و دنیا ترسیم کرده بودند، تخاصم خودشو با جوامع آزاد من جمله کشورهای اروپایی نشون داده. بنابراین چیزی هم در انتظار اونها نباید باشه که بتونه حکومت تهران رو به نوعی راضی بکنه. در حقیقت یک مسخره از خودشون میسازن با این نوع اعلام تهدیدها و تهدید به ایجاد شکاف.
آقای تقی‌زاده، غلام حسین دهقانی سفیر ایران در اتحادیه اروپا همطور که اشاره کردین این نامه رو نوشته و ظاهراً دوشنبه آینده قراره که اعضای 27 کشور اتحادیه اروپا در همین زمینه جلسه‌ای داشته باشند و احتمالاً به علت سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران تحریم‌های تازه‌ای رو علیه تهران وضع کنند، به ویژه اون که آمریکا هم هفته گذشته تحریم‌های علیه مقام‌های امنیتی و انتظامی ایران وضع کرد. آیا به تصور شما این نامه میتونه نظر اروپاییان رو تغییر بده؟
به هیچ وجه. اون چی که نظر اروپایی ها رو تغییر داده جنبش سراسری مردم ایرانه، تلاش ها، کوشش ها، نبردی که جوان ها در داخل کشور در پیش گرفتن، در حقیقت یک انفجار تبلیغاتی علیه حکومت و در جهت وضعیت دردناک و اسفباری که این حکومت در داخل کشور ایجاد شده شکل گرفته در دنیا که کشورهای اروپایی هم تحت تاثیر اونها هستند. شاید آمریکا برخلاف انتظار یک قدم از کشورهای اروپایی جلوتر بود و بعد بریتانیا به عنوان کشور مستقل تحریم‌های جداگانه رو علیه جمهوری اسلامی و گشت ارشاد اعلام کرد و حالا می‌بینیم که پیوند کشورهای اروپایی در این وضعیت به اصطلاح دوستانه برای جمهوری اسلامی ادامه وضعیتی است که بقیه دنیای آزاد در پیش گرفتند. به هیچ وجه این نامه مسخره آقای سفیر جمهوری اسلامی تأثیری در رأی اتحادیه اروپا نخواهد داشت. این رو رئیس اتحادیه اروپا اعلام کرده و انتظار میره که دوشنبه این وضعیت شکل نهایی بگیره و این شروع کار اعمال خشونت‌های بیشتر از طرف مامورین سرکوبگر جمهوری اسلامی یقیناً دامنه این تحریم‌ها رو گسترده‌تر می‌کنه.
از سوی دیگه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سرکوب‌ها در ایران رو محکوم کرده و اما با وجود 5 شهروند فرانسوی که در ایران زندانی‌اند و چند شهروند اروپایی دیگه که بازداشت شدند، آیا به تصور شما این تغییرات احتمال داره که اروپاییان به تحریم‌های کوچکی علیه جمهوری اسلامی بسنده کنند؟
البته این شروع کار تحریم‌هایی که اعمال شده همونطور که شما میگید تحریم‌های خیلی سنگین و دارای اثر وضعی بسیار نیست و ولی دارای اثر روانی بسیاره و همین که واکنش نشون میده علی خامنه‌ای، واکنش نشون میده سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا نسبت به اونها، نشون میده که تحت این فشارها اونها آسیب میبینن. این همونطور که عرض کردم شروع کاره. البته وجود شهروندان خارجی در کشور ایران که در اختیار حکومت هستند یک پاشنه آشیل، نقطه آسیب پذیره.